بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر نفت عراق برای دریافت وامی 3.5 میلیارد دلاری به ژاپن رفته است. دیپلمات ها میگویند ایران در حال گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار گفتگو با ایران و کره شمالی شد. ساعت 14. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما میرسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. عراق برای دریافت وامی به مبلغ 3.5 میلیارد دلار به منظور بازسازی صنایع نفتش در حال مذاکره با ژاپن است. امروز در توکیو حسین شهرستانی وزیر نفت عراق با وزیران بازرگانی و خارجه ژاپن در این خصوص به مذاکره پرداخت. حسین شهرستانی گفت عراق به دلیل خرابکاری‌های فزاینده‌ای که در لوله‌های نفتش صورت می‌گیرد، روزانه صادرات 400 هزار بشکه نفت را از دست می‌دهد. آژانس‌های خبری غربی به نقل از دیپلمات‌ها می‌گویند ایران سری دوم سنتریفوژهای خود را که می‌توانند در غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار بگیرند آزمایش کرده است. این دیپلمات‌ها گفتند ایران پیشتر 164 سنتریفوژ خود را در تأسیسات نطنز مورد آزمایش قرار داده بود، اما گمان نمی‌رود از آنها برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده کرده باشد. دیپلمات‌ها همچنین اشاره کردند دومین سری سنتریفوژهای ایران که علاوه بر راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای می‌تواند در ساخت بمب هسته‌ای نیز به کار رود، در حال این مورد آزمایش قرار گرفته است که احتمال اعمال تحریم ها علیه این کشور وجود دارد. با این حال جمهوری اسلامی همچنان تاکید دارد هدف از برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار انجام گفتگو با کره شمالی و ایران در جهت متقاعد ساختن دو کشور برای توقف برنامه‌های هسته‌ایشان شد. آقای البرادعی روز گذشته در سخنرانی خود در واشنگتن گفت به اعتقاد وی ممکن است تحریم علیه این دو کشور مؤثر نباشد و موجب تقویت تندروها شود. محمد البرادعی این اظهارات را در دانشگاه جورج تاون در پی مذاکراتش با کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ایراد کرد. در درگیری‌های روز دوشنبه در 50مین سالگرد قیام ضد کمونیسم در مجارستان که منجر به درگیری پلیس با تظاهرکنندگان شد، حدود 130 نفر مجروح شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در چندین نقطه از بوداپست پایتخت این کشور از گذشتگاور، گلوله‌های پلاستیکی و فشار آب استفاده کرد. اکثر این تظاهرکنندگان راستگرا خواستار کنارگیری نخست وزیر سوسیالیست این کشور به دلیل دروغگویی او در انتخابات سال جاری هستند. چین میگوید دو ماهواره را با موفقیت به مدار زمین فرستاده است. این دو ماهواره به منظور نظارت بر محیط و سطوح تشعشع فضا طراحی شده و قرار است آزمایشاتی در زمینه فضا انجام دهند. چین در سال 2003 میلادی به عنوان سومین کشور پس از ایالات متحده و شوروی سابق یک انسان را نیز به فضا فرستاد. ماموران امنیتی افغان دو کامیون حامل مواد منفجره را کشف و توقیف کردند. نیروهای بین‌المللی تحت فرماندهی ناتو امروز فاش کردند که ماموران امنیتی افغانستان چند روز پیش دو کامیون حامل صدها کیلو مواد منفجره را در ولایت لغمان در نزدیکی کابل کشف و توقیف کردند. اخیراً انفجار بمب‌های دستساز در شهر کابل و اطراف آن افزایش یافته است. 15 تن از برندگان جایزه صلح نوبل از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا از پیشنویس معاهده‌ای در مورد اعمال نظارت بیشتر بر فروش بین‌المللی اسلحه حمایت کنند. این پیشنویس قرار است این هفته در سازمان ملل به بحث گذاشته شود. برندگان جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا برای توقف انتقال غیرمسئولانه اسلحه به جناح‌های درگیر جنگ که موجب رنج و خرابی زیاد در جهان می‌شوند قدم بردارند. یک کارشناس سازمان ملل متحد در زمینه شکنجه میگوید برخی دولت‌ها در سراسر جهان در پاسخ به انتقادهای وارد شده به رفتار آنها با زندانیان میگویند الگوی رفتاری آمریکا با مظنونان تروریستی را دنبال می‌کنند. مانفرد نواک کارشناس سازمان ملل متحد گفت برخی کشورها در برابر انتقاد او از زندان‌ها و رفتار با زندانیانشان پاسخ دادند اگر ایالات متحده کاری را انجام می‌دهد پس باید قابل قبول باشد. به نام هیچ کشوری به جز اردن اشاره نکرد. تلفات خشونت‌های قومی و ملی در عراق روز به روز افزایش می‌یابد. نظامیان آمریکایی نیز در هفته‌های اخیر بیشترین تلفات را در عراق داشتند. روزی نیست که خبر کشته و یا زخمی شدن ده‌ها نفر در عراق از آن کشور مخابره نشود. سیاوش اردلان و جزئیات امروز تحولات در عراق.
ارتش آمریکا میگوید سربازانش مشغول جستجو برای یافتن یکی از همرزمان خود در بغداد هستند. این سرباز که اصلا عراقی است به عنوان مترجم برای ارتش آمریکا کار میکرد. او در ساعت 7:30 بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محلی مفقود شد، زمانی که اکثر عراقی ها برای برگزاری عید فطر به خانه هایشان میروند. یک سخنگوی ارتش آمریکا گفت ما بر اساس سرنخهایی که به دست آوریم تجسس خود را ادامه خواهیم داد. ارتش آمریکا این سرباز را هنوز مفقود الاثر می‌داند، یعنی نمی‌داند که آیا او به میل خود غایب شد و یا قربانی حمله و یا یک شبیخون گشته است. یکی از اعضای شورای عالی انقلاب اسلامی عراق گفت که دفاتر این حزب شب گذشته توسط نیروهای آمریکایی مورد جستجو قرار گرفت. جستجو نیروهای آمریکایی برخی از محله‌های مرکزی بغداد را نیز در بر گرفت. تا این جستجوها برخی از سلاح‌های بدون مجوز ضبط شد، اما نیروهای آمریکایی نتوانستند سرباز مفقود را بیابند. ماه گذشته در تاریخ 2 ساله پس از حمله آمریکا به عراق یکی از خونین‌ترین ماه‌های این کشور به شمار می‌رود. دست کم 12 سرباز آمریکایی طی 2 روز گذشته کشته شدند. بیشتر آنها در بغداد و 87 سرباز نیز در 3 هفته اول ماه اکتبر جان خود را از دست دادند. با این حال حملات مسلحانه به غیر نظامیان عراقی 20% افزایش یافته است. این خشونت ها بیش از پیش شکاف بین جوامع کرد، سنی و شیعه عرب را افزایش داده است و احتمال بروز یک جنگ سرتاسری داخلی را بیش از پیش محتمل می نماید. شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که یکی از احزاب قدرتمند شیعه در آن کشور است می گوید که راه حل پایان دادن به این خشونت ها تقسیم عراق به چند منطقه خودمختار است، به گونه که دولت مرکزی کنترل محدودی را بر این مناطق داشته باشد. عبدالعزیز حکیم رهبر قدرتمند شورای عالی انقلاب اسلامی عراق در جریان سخنرانی در مراسم نماز فطر گفت که فدرالیسم میتواند تضمین کند که بی‌عدالتی‌های گذشته مجددا دامنگیر فرزندان و نوه‌های ما نخواهد شد. عبدالعزیز حکیم و هوادارانش میگویند که برای پیشگیری از قدرت گرفتن دوباره سنی‌ها در عراق، آنگونه که در زیر حکومت صدام حسین اتفاق افتاد، شیعیان جنوب و مرکز عراق باید بتوانند از خودمختاری برخوردار شوند. روز سه‌شنبه آقای حکیم مخالفان فدرالیسم را متهم کرد که می‌خواهند دیکتاتوری را به عراق بازگردانند. با این حال او تأکید کرد که حزب او نمی‌خواهد عراق تجزیه شود. مخالفان سنی آقای حکیم و بسیاری از شیعیان از جمله مقتدی الصدر روحانی تندروی شیعه بیمان دارند که برپایی مناطق خودمختار عراق باعث شود که شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که مورد حمایت ایران است به بیشتر منابع نفتی عراق دسترسی داشته باشد. برخی در آمریکا نیز نگران هستند که یک سیستم فدرالیته میتواند به تجزیه عراق منجر شود. با این حال دولت‌های بریتانیا و آمریکا زیر فشار افکار عمومی خود در کشورهای غربی قرار گرفتند تا استراتژی خود را در عراق تغییر دهند و 142 هزار نظامی مستقر آمریکایی و 7200 سرباز مستقر بریتانیایی در عراق را به خانه‌هایشان بازگردانند.
گزارش سیاوش اردلان را می‌شنیدیم. این بخش خبری را با گزارشی در پیوند با ایران پی می‌گیریم. جلوگیری ایران از ورود خودروهای رنو میگان ساخت فرانسه و مونتاژ ترکیه با ممانعت ترکیه از صادرات خودروهای سمند ساخت ایران به ترکیه همراه بوده است. مقامات ایران گفتند تنش‌ها در روابط تجاری دو کشور پس از ماه رمضان حل خواهد شد، اما مطبوعات ترکیه مشکل صادرات رنو میگان و واردات سمند را یک مسئله سیاسی می‌دانند که به این زودی حل نخواهد شد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
پس از آنکه دوشنبه دیروز رسانه‌های ترکیه از بروز مشکلاتی در صادرات خودروهای رنومگان ساخت فرانسه و مونتاژ ترکیه به ایران خبر دادند، امروز اعلام شد واردات خودروهای سمند LX ساخت شرکت ایران خودرو نیز به دلیل ایجاد مشکلاتی از طرف ترکیه به تعلیق افتاده است. آژانس خبر ترک پیشتر به نقل از علیرضا میرزایی معاون صادرات و امور بین الملل سمند گزارش داده بود مشکلات ورود این خودرو به ترکیه پس از ماه رمضان حل خواهد شد. روزنامه پرتیراژ صباح چاپ آنکارا در شماره امروز خود نوشته است ایران که از ورود خودروهای رنومگان از ترکیه جلوگیری می کند، ترکیه نیز از ورود سمند ایران ممانعت به عمل می آورد. به نوشته صباح، ایجاد این مشکلات بر روابط تجاری دو کشور تأثیرات منفی بر جای گذاشته است. صباح در ادامه به اظهار نظر علیرضا طهماسبی وزیر صنایع ایران در این رابطه اشاره کرده که گفته بود تا زمانی که مشکلات تجاری میان دو کشور حل نشود از ورود رنو مگان جلوگیری خواهد شد. روزنامه صباح ممانعت دو کشور از ورود خودروهای یکدیگر را مرتبط با هم و اقدامی متقابل دانسته و می نویسد در صورتی که مشکلات صادرات خودروهای رنومگان و سمند حل شوند نیز مدت زمان زیادی می طلبد تا مشکلات مناسبات تجاری ایران و ترکیه رفع شوند. به علاوه تنش‌های دیگری نیز در صادرات کالاها و ماشین‌آلات کشاورزی از ترکیه به ایران ایجاد شده است. کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور در حال رایزنی برای حل این مشکلات هستند، اما از دید روزنامه صباح بحران در روابط تجاری دو کشور در ماه سپتامبر گذشته آغاز شده، زمانی که یک هواپیمای مسافربری ایران حامل علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن و شماری از دیپلمات‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرنگاران دولتی به دلیل عدم دریافت مجوز پرواز در فرودگاه استانبول ناچار به فرود اجباری و توقف شدند. به نوشته صباح، علیرضا طهماسبی در آن زمان این اقدام پلیس هوایی ترکیه را حرکتی علیه مردم ایران توصیف کرده بود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
مسئولان ورزش ایران در مورد بعضی از رشته‌های ورزشی از جمله شمشیربازی، سوارکاری، قایقرانی، تیراندازی، شنا و ژیمناستیک برای اعزام به بازی‌های آسیایی دوحه قطر تجدید نظر خواهند کرد. علی کفاشیان، دبیر کل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی، شب گذشته در گفتگو با تلویزیون این کشور ضمن تایید این خبر اظهار داشت در جلسه‌ای که امروز با حضور رؤسای فدراسیون‌های 25 رشته ورزشی اعزامی به بازی‌های آسیایی برگزار شد، محمد علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، در مورد اعتراض رئیسان فدراسیون‌های یاد شده دستور تجدید نظر داد. و این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایپنا، لیست نفرات اعزامی کاروان ایران به بازی‌های آسیایی باید امروز سه‌شنبه به کمیته برگزاری این بازی‌ها در دوحه ارسال شود. در درگیری بین هواداران دو تیم فوتبال در آتن، پایتخت یونان، که به میدان مسابقه نیز کشیده شد، دست کم 10 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها از شهر آتن، این درگیری در جریان دیدار دوشنبه شب دو تیم پاناتینایکوس و آهکه آتن رخ داد. پاناتینایکوس پس از تحمل شکست 2-1 در ورزشگاه خانگی، فرصت نزدیک شدن به اولمپیاکوس، صدرنشین فوتبال یونان، و کاهش اختلاف خود با این تیم را به 2 امتیاز از دست داد. مسابقه دیشب از همان ابتدا تحت تأثیر درگیری تماشاگران قرار گرفت و شروع آن به تأخیر افتاد. درگیری بین هواداران دو تیم کم کم به زمین مسابقه کشیده شد که در نهایت پلیس ضد شورش مستقر در ورزشگاه برای جدا کردن هواداران دو تیم مجبور به دخالت شد. در این آشوب و درگیری علاوه بر مجروح شدن حداقل 10 تماشاگر، عده‌ای از آنان نیز توسط پلیس آتن دستگیر شدند. اعتراض باشگاه پرسپولیس تهران نسبت به رأی صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران درباره شکایت این باشگاه از ثبت غیرقانونی قرارداد عماد رضا، بازیکن عراقی تیم سپاهان، به شورای عالی استیناف ارسال شد. به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، در این اعتراض باشگاه قرمزپوشان تهرانی به نکاتی اشاره کرده که در رأی صادره توضیحی درباره آن داده نشده است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته در مورد شکایت باشگاه پرسپولیس در مورد ثبت غیرقانونی قرارداد عماد رضا بازیکن سپاهان، رأی خود را به سود باشگاه اصفهانی صادر کرده بود. و فدراسیون فوتبال ایران جریمه تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران مبنی بر برگزاری یک مسابقه بدون تماشاگر را به مناسبت عید سعید فطر بخشید. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل توهین هواداران این دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران به داوران مسابقات و همچنین بازیکنان تیم‌های حریف، این دو باشگاه را به برگزاری یک مسابقه بدون تماشاگر محکوم کرده بود. فریبرز غنی، رادیو فردا.
این بخش خبری در همین جا به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر به خلاصه آخرین خبرها نیز توجه کنید. تا آن زمان با ما بمانید.